بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در این ایامی که اختصاص به مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه داشت و به خصوص در این سال مزین به نام مبارک ایشون، به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد در این بیت الشرف بیت السیاده عرایضی را در زمینه فضائل و خصایص اون حضرت عرض کردیم، امشب میخوام یک جمع‌بندی از همین مطالب داشته باشیم، چون مطالبی گاهی پراکنده بود که نظم بحث‌ها محفوظ باشه و در ذهن‌ها بمانه انشاءالله. ابتدا شروع کردیم به اینکه فضائلی که امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتند بعضی موهبتی و خدادادی بود، یعنی خودشون نقشی در ایجاد اون فضایل نداشتن، و بعضی اکتسابی بود. اون چه مربوط به رفتارهای حضرت میشه، چه در زمینه مسائل شخصی، رابطه خود با خدا، عبادتها، مناجاتها، عبادتی که در تاریخ هیچ کس را ما سراغ نداریم که مشابه اون حضرت باشه جز وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. همه اینها ویژگی های خاص حضرت بود که با اختیار خودشون انجام می دادند، البته به توفیق الهی، همه چیز به توفیق خداست، ولی به هر حال از مجرای اراده و اختیار خودشون. ولی یه دسته از فضائل و مناقب حضرت هست که موهبتی است، خدادادی است. این هم به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته امور تکوینی است. خدای متعال وجود مقدس امیرالمؤمنین و البته ائمه معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها را با یک ویژگی های خاصی آفریده، خودشون نقشی نداشتن در این فضیلت های خدادادی، موهبت الهی است، ولی به هر حال اینا میتونه منشأ برکات و فضائل اختیاری هم باشه. یه دسته موهبت های تشریعی است، به عبارت ساده تر منصبه هاییست که خدای متعال برای این اولیاء خودش تعیین کرده، منصبه هایی که لازمش یک تکالیف و حقوق خاصیست. هیچ کدوم از اینها باز در اختیار خودشون نبوده، در اینکه اون کمالات روحی، اون صفای روح، اون نورانیت دل از آغاز خلقت داشته باشند، این در اختیار خودشون نبودی، موهبت خدایی بود. در اینکه امیرالمومنین به مقام خلافت و ولایت برسه، در خود کسب این مقام ایشون نقشی نداشتن، خدای متعال تعیین کرد. یا بعضی از مواهب تشریع دیگری که اختصاص به اون حضرت داشت، مثل اینکه در خانه ایشون در مسجد باز میشد، ورود و خروج در مسجد در حال جنابت برای ایشون جایز بود، بعد که جنوب شدن در مسجد جایز بود ولی برای دیگران جایز نبود. در ثبوت این حکم خود ایشون نقشی نداشتن، امتیازی بود خدا برای اهل بیت قرار داد، البته اختصاص به ایشون نداشت. فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم را هم شریک بودن در این فضیلت. مهمترین موهبت تشریعی که ما باید خیلی بهش اهمیت بدیم و بزرگان علما در طول تاریخ خون دلها خوردن، عمری را صرف بیان این فضیلت کردن، مسئله خلافت و امامت بود. همینجا عرض کردیم که اون موهبت‌های تکوینی هم که خدا به اونها داده بود، اون کمالات معرفتی و کمالات روحی، مراتبی از اینها به دیگران هم داده شده و به عنوان مثال از کردیم بعضی افراد هستند که در یک جهتی نبوغ دارن. گاهی بچه های دیده میشه که در سن 3-4 سالگی ریاضیات عالی میخورن، چیزی که جوان های 20 ساله هم بعد از تحصیلاتی به زحمت میتونند بفهمه. حالا که در این حدش برای دیگران میسره، مرتبه بالاتری هم میتونه داشته باشی که خدا فقط به اولیای خودش داره. سوال شده بود که این آیا این موجب تبعیض نمیشه، خدا به بعضی از بندگان یه چیزی بده به دیگران نده؟ گفتیم این تبعیض ناروانیست، این اختلافاتی است که در همه خلقت وجود داره و اساس پیدایش این عالم با این تنوع موجوداتش همین تبعیضه. اگه این اختلافات در خلقت نباشه، اصلا انسانی هم پدید نمی آمد. اگه بنا بود خدا همه چیزا یکسان بیافرینه، فرقی بین انسان و حیوان هم نباید باشه، یا همه انسان باشن یا حیوان. اگه همه انسان بودن، ما انسان از گوشت چی تغذیه کنه، از چه گیاهی بخوره؟ و همش که انسان میشد، مگه چقدر میتونستن دوام بیارن؟ اصلا بقای این عالم مرهون همین اختلافاتی. این اختلافات گاهی بین نوعی و نوعی است، مثل بین انسان و حیوانات دیگه، گاهی بین یک صنفی و صنف دیگری است، مثل اختلاف مرد و زن، گاهی اختلاف بین فردی و فردی است، ویژگی‌های شخصیتی افراد. روانشناس ها میگن هر فردی در عالم روانشناسی مخصوصی به خودش داره، یه ویژگی خاصی داره که دیگران نداره. خدا اگه همه رو یه جور آفریده بود که اصلا این عالم دوام نمی آورد. این لازمه خلقت است، این اشکالی نداره. اون تبعیضی ممنوع است که مخالف عدالت باشه. عدالت در جایی است که کسانی حقی داشته باشن، حقشون بهشون داده نشه. انسان قبل از خلقت یا هر موجودی قبل از خلقت که حقی بر خدا نداشت، خدا اون چه مصلحت میدانسته، حکمتش اقتضا میکرده، موجودات را به صورتهای مختلف با ویژگیهای خاص آفریده، که البته اینا گزافی نیست، شرایطی پیش آمده که این اختلافات در خلقت هم بدید اومده، حکمت اینا را اقتضا میکرده، ولی کسی حقی نداره که پایمال شده باشه. بعد از این که خدا به هر کسی هرچی مصلحت میدانست و حکمت اقتضا میکرد داد، اون وقت در مقام اداء تکلیف هر کس به اندازه توانش باید بار تکلیف را تحمل کنه، و به همون اندازه اگه کار خوب میکرد پاداش نیک بهش تعلق میگیره، و اگه تخلف بکنه متناسب با اون پاداش کیفر بهش تعلق. اینجاست که جای عدل است، باید خدا عدالت را رفتار کنه، یعنی تکلیفی که از یک آدم ضعیف میخواد با یک تکلیفی که از شخص قوی میخواد نباید مساوی باشه. اون تکلیفی که متوجه پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین میکنه با اون زمینه‌های روحی نباید متوجه ما بکنه، ما هیچ وقت تمام عمرمون هم از پس یکی از اون تکالیف بر نمی اومدیم. بله تکلیف ها فرق میکنه متناسب با امکاناتی که دارن، استعدادهایی که دارن، توانایی هایی که دارن. عدل هم اقتضا میکنه که متناسب با رفتارشون پاداش یا کیفر ببینه. به هر حال این امتیازات تکوینی که خدا به اولیایش و از جمله امیرالمؤمنین داد، به کسان دیگری هم مراتبی ازش را داده. میدانست که این اشخاص از این مزایای تکوینی حد اکثر استفاده را خواهند کرد، اون وقت به اونها یک مقام تشریعی داد. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خدا به هر کسی نبوت نمیده، باید یه لیاقت ذاتی داشته باشه. لیاقت این داشته باشه که با ملک تماس بگیره. همه لیاقت رو نداره. چه بسا عوامل ژنتیک، عوامل ارثی هم درش مؤثر باشه. ذریتا بعضها من بعض. وقتی خدا انبیا رو ذکر می‌فرماید، می‌فرماید اینها یک تیره‌ای بودند، همه پشت در پشت پیغمبر و از اولیای خدا بودند. یعنی این وراثت درشون مؤثر بوده. یا در روایاتی داریم که پیغمبر اکرم پدرانشون هیچ کدام مشرک نبودن، بت نپرستیدن. اینها میتونه مؤثر باشه تا اون فضیلت تکوینی بهشون داده بشه. وقتی اون روح پاک و نورانی را خدا براشون آفرید، میدونه که از اینها چه کسانی حسن استفاده را خواهند کرد. اون کسانی که بناس از این مزایای تکوینی درست استفاده کنند، متناسب با حکمت مقاماتی به اونها خواهد داد، از نبوت و رسالت و خلت و امامت و سایر مقاماتی که انبیا داشته. و البته اونها هم با هم فرق داشتن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. هر کدوم به اندازه لیاقتی که داشتن خدا مقاماتی به اونها داد. خب پس تا اینجا چه مزایای تکوینی و تشریعی خود انبیا و ائمه نقشی نداشتن، اما بعد از این استفاده کردن از این مزایا و قبول کردن بار مسئولیت تکلیف را بره. خب حالا اون چه مورد بحث ماست، خلافتی است که و امامتی است که خدای متعال به امیرالمؤمنین عطا فرمود به خاطر اون مزایای تکوینی که داشت، که در شبای اول عرض کردم که نور وحی را میدید، صدای وحی را میشنید در همون کودکی. بعد هم که خدا این مقام رو به ایشون عطا کرد، میدانست که از این مقام، از این فضائل معنوی درست استفاده میکنه. همونطور که به پیغمبر رسالت داد، فرمود الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. خدا میداند که پیامبری را، رسالت را به کی عطا بفرماید. به عقیده ما شیعیان امامت را هم از همین قبیل به ائمه 12 فرا بفرد. یعنی اگه میبایست، مثلا به عنوان تشبیه از میبنه، اگه به نابودی آیه نازل بشه، باید بفرماید در مورد ائمه الله اعلم و حیث و یجعل و امامت. مگه خدا بعضی از انبیا را مقام امامت بهشون نداد؟ به جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. مگه به حضرت ابراهیم مقام امامت عطا نفرمود؟ بعد از آزمایش هایی که انجام داد، قال انی جاعلک للناس اماما. همون کسی که امامت به ابراهیم داد، به انبیاء دیگه داد، به بعضی از غیر انبیاء هم داد. ائمه 12 همون مقام امامتی داشتند که خود پیغمبر اکرم داشت. فرقی که با پیغمبر داشت همین لکنه لست به نبی. فرمود همه چیز تو مثل من هست، از یک نور آفریده شدیم ما. روایاتش از کتب اهل سنت براتون نقل کرده. وقتی وحی نازل می شد مثل اون انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اون چه من می بینم تو هم می بینی، اون چه من می شنم تو هم می شنی، لکنک لست به نبی، ولی تو پیامبر نیست. یعنی مقام نبوت و رسالت رو که بگذارید کنار، علی و پیغمبر اکرم مساوی هستند. اون چه فرق دارد در نبوت و رسالت، حالا چرا این مقام داده شده؟ خب شاید در مزیت تکوینی پیغمبر اکرم افضلیتی داشتن، اون شما دیگه عقلمون نمیرسه. به هر حال مقام پیغمبر اکرم بالاتر از مقام امیرالمؤمنین بدون شک، گزافی هم نبوده، حتما اون لیاقت در ایشون بیشتر بود. ولی صرف نظر از نبوت و رسالت، در امامت و سایر فضائل روحی و معنوی با پیغمبر اکرم مساوی، ولی زمان می فهمند اون نفس پیغمبر است. این مقام دادنش موهبتی است، اما لازمش تکالیفه، تکالیف بسیار سنگین. اگر تکلیف یک روز امیرالمؤمنین را من و شما می‌خواستیم در طول عمرمون انجام بدیم امکان نداشت، از پسش بر نمی‌آمد. تکلیفی که یک روز به علی تعلق می‌گرفت ما در تمام عمرمون نمی‌تونستیم انجام بدیم. حالا فرصت نیست که این مقدار توضیح بدم اینو اثبات کنه. همونطور که عبادتی که او میکرد اگه ما تمام عمرمون رو انجام بدیم، ما که هیچ، تمام ثقلین انس و جن جمع بشن بخوان عبادت یک روز علی رو انجام بدن توانشو ندارن. فرمود ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربه شمشیر علی در روز خندق به فرق عمرو بن عبدود از عبادت تمام جن و انس بالاتر. تکلیفش هم به همون میزان سنگین تر بود. خب پس اصل مقام موهبتی است، اما انجام لوازم این مقام اختیاری است. این است که علی گریه ها میکرد، میترسید که در انجام وظایفش کوتاهی بکنه. آخرای شب بعد از اون همه عبادت ها گفت آه آه من قلت الزاد و بعد طریق. توشه علی کم، راه طولانی است. برای اینکه به همه مطالب برسم دوباره تکرار نکنم همه چیزو، در اینجا کسانی گفته بودند که نه، مقام امامت مقامی است که مردم میدن به پیغمبر و به علی و دیگران، مشروعیت و حکومت از طرف مردمه، چون مردم حاکمیت بر سرنوشت خودشون دارن، بنابراین کسی حق نداره بر اونا حکومت کنه، پیغمبرم حق نداره، ولی او خدا بگه، چون حاکم بر سرنوشت خودشونه. وقتی پیغمبر و علی هم حق پیدا میکنن بر مردم حکومت کنن که مردم خودشون این حق رو بهشون واگذار کنن، برن رأی بدن، بیعت کنن، اون وقت اونا حق حکومت پیدا میکنن و الا حق حکومت کردن ندارن. اونی هم که پیغمبر در روز غدیر و مواقع دیگه گفت این کاندیداتوری بود، معرفی بود که این شخص به نظر من خوبه که بهش رأی بدید، بیش از این نیست. ولی چون در طول 25 سال به اون حضرت رأی ندادن، اون امام هم نشد، حقم نداشت امامت کنه، چون مردم رأی نداده بودن بهش دیگه. اون کسی حق داشت امامت کنه که مردم بهش رأی داده بودن، اون سه خلیفه قبلی بودن، اونا حق داشت، حکومت اسلامی مال اونا بود چون مردم رأی دادن بهش. و متاسفانه این شبهه که از ده ها سال است در کشور مطرح شده به صورت‌های مختلف، امروز از دهان کسانی میشنویم که هیچ انتظارش نداریم. اگر معنای دادن منصب امامت و خلافت از طرف خدا به علی است، یعنی اگر تمام مردم جمع بشن و همونطور که سالها سب به علی کردن، علی اعوذ بالله علی اعوذ بالله شعار علیه علی بدن، از مشروعیت و حکومت او چیزی کاسته نمیشه، خدا به او داده. مگه اون وقتی که مردم به پیغمبر سنگ میزدند از حاکمیتش، از رسالتش، از مقامش چیزی کاسته میشد؟ همونطور که مقام رسالت رو خدا به او داده بود چه مردم بپذیرن چه نپذیرن، امامت رو هم به او داده بود چه بپذیرن چه نپذیرن. قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پیغمبر اکرم طبق نصوصی که از شیعه و سنی نقل شده فرمود انا دعوت و ابراهیم، اون دعایی که حضرت ابراهیم کرد که از ذریه من هم کسی امام قرار بده، منم اون امامی که ابراهیم دعا کرد. پس مقام امامت برای پیغمبر ثابت شد چون خدا بهش داده بود، نه چون مردم باش بیعت کرده. و همون مقامی که پیغمبر از امامت داشت امیرالمومنین هم داشت، من کنت مولا فهذا علی مولا. این ربطی نداشت به این که مردم بیعت کنن یا نکنن، این مقام خدادادی است. سوال شد که پس چرا حضرت اقدام نکرد به این که حق خودش رو بگیره حکومت کنه بر مردم؟ جوابش داد داره این که این کسی یاری نکرد. وقتی چند نفر فقط طرفدار داشت در مقابل هزاران نفر مخالف، یا باید اقدام بکنه به شمشیر کشی یه عده‌ای رو بکشه با چند نفر طرفدار به جنگ یک عده اکثریتی که با دیگران بیعت کردن برید، این باعث میشد که اصلا این جامعه نوپای اسلامی از اول دچار اختلال بشه و از هم بپاشید. با این که این کار نشد طولی نکشید که از اطراف کسانی مرتد شدن از اسلام، سر باز زدن، جنگ هایی از همون زمان خلیفه اول با مرتدین شروع شد. اگر یه همچون رمینه پیش آمده بود و جنگ داخلی در خود مسجد پیغمبر را افتاده بود، خب دشمنانی که اطراف مدینه بودن فرصت غنیمت میشوندن فاتحه کشور اسلامی رو میخوندن. و برای حفظ اسلام، اساس اسلام، علی خودداری کرد از اینکه جنگ را بیندازید، ولی به هر حال حجت رو به مردم تمام کرد. در خانه هاشون رفت، یادشون برد که پیغمبر در روز قدیر چی گفت، مواقع دیگه چی گفت، احتجاج کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن تو مسجد احتجاج کردن، حجت بر مردم تمام شد. بعد هم تا آخر تو هیچ جنگی با خلفا شرکت نکرد، هیچ منصبی از طرف خلفا نپذیرفت. اینکه معلوم باشه که این حکومت رو به رسمیت نمیشست، ولی در ظاهر مجبور شد اومد بیعت کرد به خاطر اینکه اختلاف در جامعه اسلامی پیش نیاد. بعضی ها سوال کرده بودن که اگه اونهایی که مخالفت کردن با علی چون مخالفتشون آگاهانه بود طبق اون چه تو گفتی میشه کفر، کسی که حکمی را خدا تعیین کند آگاهانه رد کند این باطنن کافره، پس این جامعه کافری بودن. علی دیگه اینا رو میخواست نگه داره برای چی؟ جوابش این است که اولا جامعه اسلامی و جامعه کفری مقبول به تشکیک مراتب داره. یه وقت تمام احکام اسلام اجرا میشه، تمام ارزش‌های اسلامی پیاده میشه، تمام قوانین اسلام معتبر است، در رأسش هم امام معصوم است، این جامعه ایدئال اسلامی است. ولی هر قد ازش کاسته بشه یک جامعه اسلامی ضعیف‌تر خواهد بود، تا مادامی که صحبت از این است که پیغمبر حق است و قرآن حق است و احکام اسلام باید اجرا بشه. حالا با توجیهاتی، با شبه افکنی هایی بعضیاشو ترک کنند، بعضیا بگن مصلحت نیست، بعضیا بگن نه معنی آیه این نیست، قرائت ما دیگری است، به هر حال تا صحبت این است که اسلام حق است و قرآن حق است و احکام اسلامی، این مرتبه ای از حکومت اسلامی هست. کفر و کشور کشور کافر نیست، ولو افرادی توشون کافر باشن یا ته دلی کافر باشن ولو در ظاهر اظهار ایمان میکنن، این اوله. ثانیا فرض کنیم اگه یه جمعیتی اکثرشون هم کافر شده، حتی واقعا نظام هم دیگه نظام اسلامی نبود، اگر امید این باشد که در آینده ای بتوان همین ها را اصلاح کرد، باز لازم است مقدمتاً این وحدت را حفظ کرد تا روزی که بتوان یک حکومت حقی را برای اونها ایجاد کرد. درسته الان حکومت کفر است، علال فرض، در اون فرضی که عرض میکنه حکومت هم حکومت اسلامی دیگه نیست، دیگه صحبت از احکام اسلامی هم نمی کنن، هم احکام جاهلیت رو دوباره زنده کردن یا طبق فرهنگ غربی احکام کشورهای اروپایی را عمل می کنن. اما اگه امیدی هست که بعد از چندی حکومت اسلامی سر کار بیاد، نباید ایجاد اختلاف کرد. می دونید شاهد چیه؟ از قرآن. وقتی حضرت موسی رفت به کوه طور، به هارون، علی هم به منزله هارون بود، انت منی به منزله هارون، فرمود که تو جانشین من باش، مواظب باش بین بنی اسرائیل اختلاف ایجاد نشه. رفت و داستان سامری پیش آمد و گوساله درست کرد و یه عده مشغول پرستش گوساله شدند و حضرت هارون هم فقط به نصیحت اکتفا کرد. دیگه دستور این که با این گوساله پرستا بجنگید و اینها نداد. وقتی حضرت موسی برگشت و دید مردم عده زیادشون، شاید اکثرا نمیدونم، تو بعضی روایات به نظرم هست که بیش از نصفشون گوساله پرست شده بودن، خیلی عصبانی شد. چسبید یقه هارون را گرفت که چرا گذاشتی اینها اونجور کافر و مشرک بشن؟ گفت یبن امه لا تأخذ ملحیتی ولا برأسی، دست از ریش و سر من بردار. پیداست که هم ریشش را گرفته بود هم سرش را. گفت لا تأخذ ملحیتی ولا برأسی، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا نزدیک بود منو بکشند، من نمیتونستم کاری انجام بدم. از یک طرف، از یک طرف دیگه، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من اگر میخواستم در همین فاصله ده روزی که مونده بود به پایان 40 روز، لابد دو سه روزش هم صرف این شده بود که گوساله بسازند و مشغول کار بشند و اینا، یه چند روز مونده بود به این که حضرت موسی برگرده، اگه این دو سه روز من اومدم یک جنگ اینجا راه میانداختم، بین بنی اسرائیل اختلاف میافتاد. ولی من این دو سه روز تأمل کردم برای اینکه این وحدت از هم نپاشه، تا خودت برگردی و هر جور صلاح هست عمل کنی. انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. پس با اینکه کافر شده بودن، بوساله پرست شده بودن، حضرت هارون اینا رو تردشون نکرد، باشون مماشات کرد، به امید این که حضرت موسی خودش برگرده و دستور خدا رو درباره اونا اجرا کنه، هرچه حکم خدا هست. پس حتی با ظهور کفر در یک جامعه اسلامی هم علیاذ بالله، بازم اگه امیدی باشد که تدریجاً با راه‌های خاصی زمینه ای فراهم بشه که دوباره مردم هدایت بشند و حکومت اسلامی برقرار بشه، اگه امیدی بود، باز هم جای این دارد که صبر کند و خون دل بخورد تا چنین روزی فراهم بشه. علی بالاخره میدانست با اون علم امامتش که روزی نوبت او خواهد رسید. این که 25 سال صبر کرد تا یه روزی بیاد که باز احکام دین را اجرا کنه و آب رفته را به جوی برگرد. این جواب این سوال. خب سوالاتی در اینجا مطرح میشد که بعد از اینکه به خلافت رسید چرا تغییر مش داد و با مخالفینش دیگه مماشات نکرد، با اصحاب جمل، با اصحاب صفین و اصحاب نهروان، و تقریبا دوران حکومتش رو به جنگ گذران. اگر با اینا مماشات میکرد، یه خود حوصله به خرج میداد، به زبون خودمونی عرض بکنم، عوامانه، نه این همه خون و خون ریزی میشد و خودش همچه بسا به قتل نمیرسید. چون زمینه قطر خوارج فراهم کردن. اگه با خوارج نمی جنگید شاید کسانی هم در صدد بر نمی بودن که او را به قطر برسن. اینا جوابش را عرض کردیم که علی می دانست تنها حکومت حقی که بعد از رسول الله در روی زمین برقرار میشه به عنوان نمونه ای از حکومت اسلامی تا ظهور ولی از آخر زمان حکومت اوست. برای اینکه در دورانهای گذشته که چنین الگوی کاملی نشون داده نشده بود، مخصوصا دیگه در زمان خلیفه سوم، حکومت اسلامی با حکومت‌های سلطنتی و امپراتوری چندون فرقی نمی‌کرد. دیگه درباریا بودند که اموال بیت المال را تصرف می‌کردند، رشوه‌خواری، باندبازی، خیش و قومبازی دیگه رواج پیدا کرده بود و همینا باعث این شد که شوریدند و خلیفه سوم به قتل رسوندند. دیگه چیزی چندون فرقی نداشت. حکومت معاویه که از اولش هم با حکومت سلاطین و امپراتوری ها فرقی نداشت. علنا در اون حکومت مشروب خاری بود، رامشگری بود، موسیقی بود. البته شاید اونا میگفتن موسیقی اسلامی، این چه عرض کنه. به هر حال اینا بود. علی میبایست در این فرصت چند ساله یک نمونه از حکومت اسلامی ارائه بده که تا روز قیامت الگو بشه. اگه کسانی بخوان حکومت حق را تشکیل بدن باید بدونن با مثل علی رفتار کن. یادتونه هست اون وقت که امام در پاریس تشریف داشتن، خبرنگارهای دنیا دورشون جمع شدن، گفتن اگه شما پیروز بشید و شاه بره در ایران حکومت تشکیل بدید، حکومت شما چگونه خواهد بود؟ فرمون مثل حکومت علی. ما میخواییم اونجور بشیم. الگوی ما نگو مثل حکومت امام حسن عسکری یا نمیدونم امام محمد تقی، چون حکومتی نداشته. یک نمونه حکومت ما داشتیم بعد از پیغمبر، حکومت علی بود. اگه این هم تحقق پیدا نمی‌کرد کجا میتونستیم بگیم که تز حکومت اسلامی قابل اجرا است؟ میگفتن یه چیز خیال پردازاره هست، امکان عمل نداره، برای اینکه ائمه تو هم نتونستن عمل کنن، رسمان میشه شدنی نیست. این بود که امیرالمؤمنین میبایست این مصلحت رو بر همه مصالح مقدم بده. چطور شد که دیگران مخالفت کردن؟ اینم یکی از مباحثی که مطرح کردیم، دو سه شب درباره صحبت کردیم، گفتیم عوامل مخالفت، علت مخالفت با امیرالمؤمنین چند چیز بود. در خواص دنیا زدگی، حسد و کینه توزی. این سه تا عامل مهمی بود که سران فتنه را علیه علی وادار به جنگ کرد. نمونه هاش هم عرض کردیم، مدارک تاریخیش و سندهاش هم رو ارائه دادیم. اما در عوام عمده دلیل ناآگاهی مردم. البته سنت های جاهلی، تبعیت از رؤسا و رؤسای قبائل و عصبیت های کور نسبت به خیش و قوم ها و نمیدونم قبیله و عشیره و این حرف ها مؤثر بود. اونم برمیگرده به این اون جاهلیت دیگه. عمده عاملی که باعث این شد توده مردم با علی مخالفت بکنن ناآگاهیشون بود، زود فریب میخوردن. از این ناآگاهی مردم خواص، یعنی همین سران فتنه، سوء استفاده کردن به وسیله تبلیغاتشون. تبلیغات در تخریب و ترور شخصیت علی تا اونجا که مردم شام باور نمی کردن که علی نماز بخونه. وقتی خبر رسید به شام که علی را در مسجد در حال نماز به شهادت رسوندن، مردم گفتن مگه علی نماز هم می خونه؟ تبلیغات اینجور اثر کرد. بعد هم مدت‌ها تا زمان عمر ابن عبدالعزیز همین مسلمان‌هایی که نمونه‌ها شما در زمان خودمونم دیدیم،
همین ها میشستن پای منبری که سب علی میکردن، تو قنوت نمازشون سب علی میکردن. و عرض کردم وقتی عبدالله ابن زبیر در مکه حکومت تشکیل داد به اصطلاح مدتی کوتاهی، در خطبه های نماز جمعهش حتی صلوات بر پیغمبرم هم نمیفرستاد. از اینادی که با بنی هاشم داشت میگم من وقتی صلوات بفرستم بر پیغمبر، بنی هاشمی که تو مجلس هستن اینا باد به دماغشون میندازن، میگن پیغمبر از طایفه ما بود. برای اینکه اینا این اندازه احساس نکنن از حمایت پیغمبر، من اسم پیغمبر نمیبرم. این مردم مسلمان به اصطلاح این حکومت رو پذیرفتند، حکومتی که به نام جانشینی پیغمبر بود اما صلوات بر پیغمبر نمیفرست. این ناآگاهی، این نادانی، این غفلت، این بلای بزرگی است که شیاطین بهترین بهره برداری ازش میکنه. بالاخره در زمان خودمونم یه نمونه هایی ازش دیدیم. غیر از این تبلیغات که همه در طول این دوران علیه امیرالمومنین می‌گردن، عوامل دیگری هم بود. معاویه به خصوص دو تا دیگه عامل هم داشت، یکی تطمیع به وسیله پول دادن و یکی تهدید، تهدید به قتل و بالاخره کشتن. چون این در زمینه یه وقت دیگری صحبت کردم تفصیلش شد دیگه متعرض اونا نمیشن. اینا عواملی بود که باعث این شد که با علی بجنگند و این فتنه ها را در کشور اسلامی برپا کنند و کما بیش گاهی موفقیت هایی به دست کرد. خب حالا ما از این داستان ها گفتیم میخواییم اینا را، این قسمت ها را انتخاب کردیم برای اینکه روزگار خودمون ازش استفاده کنیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ ما از اینها چه درس هایی باید بگیریم؟ اولا در همون مسئله اول که مسئله اعتقاد به خلافت و امامت باشه، باید مواظب باشیم تحت تأثیر این وسوسه های خناس ها قرار نگیریم. حالا اکثریت مسلمان ها از معارف اهل بیت محروم بودند و نفهمیدن که خلافت و امامت یک منصب الهی است که خدا به اهل بیت دادی. کسانی که شیعه هستن دیگه چرا؟ کسایی که چند سواد در حوزه‌های علمیه نون امام زمان خوردن چرا؟ ببینید آقا فتنه چقدر قوی است. حکومتی که به نام اهل بیت برپا اومدی، امام فرمود اون چه داری ما از سید و شهدا است، از محرم و ظفر است، از برکت خون امام حسینه. ما بیاییم اصلی ترین عقاید اسلامی را به نام دفاع از تشیع انکار کنیم. اونم از طرف کسانی که حرفشون در مردم نفوذ داره. چقدر باید بدبختیه، چه خون دلی آدم باید بخوری؟ به خدا قسم آدم خون بگیری یه جا داری. سعی کنیم اعتقادمون را شیاطین ندزدن. حکومت علی حکومت خدایی بود، اونا میدزدن تا ولایت فقیه ها بعدش انکار کنن. ولی حالا که صحبت از علی نیست که حالا حکومتش خدایی یا غیر خدایی، چون ما میگیم ولایت فقیه دنبال حکومت امام معصوم است، از طرف امام معصوم به فقها واگذار شده، اونا ریشه را میزنن تا این شاخه خود به خود بخشکه. میگن نخه حکومت علی هم از طرف مردم بود. بنابراین اگه مردم روزی ولی یه فقیه ها نخواستن، اونا نخواستن باید از بین بره. دلیلش چیه؟ چون مردم حاکم بر سرنوشت خودشونه. اجازه بدید در این پرانتز این شبهه رو یه مقداری جواب بدم. من تو اون سخنرانی‌های قبل از نماز جمعه دو سال پیش رو مفصل بحث کردم، ولی شیاطین که دست بر نمی‌دارن باز دوباره تکرار میکنه. اولا استناد میکنم به این که نص قانون اساسی است که انسان‌ها بر سرنوشت خودشون حاکمه. اولا معنای حاکمیت بر سرنوشت خود یعنی این حاکمیت یک حق بین المللی است برای ملت ایران، یعنی هیچ ملت دیگری، مردم دیگری، دولت دیگری حق حاکمیت بر مردم مسلمان ایران ندارد. مردم ایران خودشون باید تصمیم بگیرن، آمریکا نباید برایش تصمیم بگیری. ثانیاً در داخل جامعه اسلامی ایران کسی از پیش خود حاکمیت بر دیگری نداری، اما اگه خدا براش حاکمیت قرار بده چطور؟ اونم رو نفی میکنی؟ یعنی قانون اساسی ما میگه مردم بر خودشون حق دارن که حاکمیت خدا رو نفی کنن؟ اینه قانون اساسی جمهوری اسلامی. اجازه بدید من دو تا اصل از قانون جمهوری اسلامی بخونم ببینیم چی ازش استفاده میشه. صلواتی بفرستید. اصل دوم از قانون جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، تو پرانتز لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او. جمهوری اسلامی یعنی این، اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او. این یعنی مردم حق دارن که بیان احکام خدا را نسخ کنن، بیان بگن ما نظام اسلامی نمیخوایم. اینه معنی جمهوری اسلامی. اصل دوم قانون اساسی اینو میگه. اساسش بر این است که ما حق تشریع و قانون مخصوص خداست نه مخصوص مردم. اون کسانی که قسم خوردن از این قانون اساسی حمایت کنن چرا اصل دوم فراموش میکنن؟ اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. یعنی مردم حق دارن قانون اسلام رو تغییر بدن چون حاکمی بر سرنوشت خودشونن. این اصل، خدا روح مرحوم هاشم مرتضی حائری را با اولیای خودش محشور کند، این جمله آخری به پافشاری ایشون تو قانون اساسی آمد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی اگه یک اصل دیگری تو خود قانون اساسی بود که با این اصل نمیخوند، این اصل حاکم است. گویا اون روز به ذهن نورانی بعضی از کسانی که تو مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشتن به ذهنشون رسید که شاید یه روزی بیان و بگن ما قرائت جدیدی داریم از قانون اساسی. معنی قانون اساسی یه چیز دیگری است غیر از این که شما میگی. خب یعنی بگن از کجا که این قانون مخالف اسلام است؟ خب میگید موافق موازین اسلامی باشه، ما میگیم اسلام اینه، قرائت ما از اسلام اینه. خب وقت اختلاف میشه کدوم قرائت درسته، کما اینکه امروز دولت مردان گاهی میگن وقتی صحبت میشه که باید فرض کنید دانشگاه ها اسلامی باشه، میگن کدوم اسلام، قرائت ها مختلفه، اسلام کی؟ گویا اون روزی هم چه احتمالی را میدادن یه جمله آخرش اضافه کنن، خدا روحشون را شاد کنه اون کسانی که این جمله را اضافه کردن، و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اگر بگن آیا این اصل موافق اسلام هست یا نه، این قانون اساسیش حتی فلان ماده قانون اساسی با اسلام موافق است یا نه، خود این ماده میگه به فقهای شورای نگهبان باید بگن، نه همه اعضای شورای نگهبان. 12 نفر هستن اعضای شورای نگهبان، 6 تاشون وقودانن، اونا ربطی به اسلام نداره، فقهاشون باید بگن. اون کسی که باید تشخیص بده که این ماده قانون اساسی یا غیر اساسی قانون عادی با اسلام موافق است یا نه، فقط فقهای شورای نگهبانن، هیچ که دیگه حق نداره از پیش خود تفسیر کنه، نه مجلسش حق داره و نه هیچ کسی دیگری. این قانون، اگه شما که قانون پرستی، شما که میگید تغییر قانون اساسی خیانت است، این قانون اساسی است. ما اگر حمایت از قانون اساسی میکنیم به خاطر همین مادشی و سایر موادی که مشابه اینه، ولی سری نصب بردیم به کسانی دیگری که چیزهای دیگر رو بگنجرند و بگن یا به عنوان اعلامی حقوق بشر یا چیزهای دیگری، ما فقط سر به خدا سپردیم و بس. اگه به قانون اساسی احترام میگذاریم به خاطر همین مادش هست که میگه هر چه بر خلاف موازین اسلامی باشه اعتباری نداره، اونم نه به قرائتی، فقط به قرائت فقهای شورای نگهبان که اینا عالی ترین فقهایی هستند که رسمیت داره در کشور. بنابراین حاکمیت مردم معناش این نیست که اینا هرچی دلشون بخواد رفراندوم کنن، رأی بدن، آیا نمیدونم مطبوعات چنین باشه یا نباشه، آیا نمیدونم زنان چنین باشه چنان نباشه، احکام اسلام رو تغییر بدن، ارزش‌های اسلامی رو زیر پا بگذارن، اموال بیت المال و صرف رقاصه ها و خواننده ها و نوازنده های زمان شاه بکنن. اون کسانی که علیه همین نظام با همین قانون اساسیش و با همین دولتش مخالفند، برن اینا رو با ناز بیارندشون و اینجا پذیرایی کنن، بعدم سیمرغ بلورین رو نمیدونم دلفین بلورین بهشون بدن. به احتکای این که ما داریم حاکمیت مردم را احیا می کنیم، چون قانون اساسی گفته مردم باید حاکم باشه، پس اصل دوم و چهارم قانون اساسی چی میشه؟ درس هایی که از اینا می گیریم، اول سعی کنیم عقایدمون رو محکم کنیم، شوخی نگیرید، اگه پای ایمان محکم نباشه دزدها خواهند برد. مقام معظم رهبری فرمودن این پایگاهی که دشمنان در مطبوعات ایجاد کردن ایمان جوانهای ما را هدف قرار دادن. حالا باید تشکر کنید از کسانی که این مطبوعات را راه اندازی کردن و زمینه مبارزه با احکام دین را فراهم کردن. اول اعتقاداتون را محکم، دوم سعی کنیم در زندگی خودمون تا اونجایی که میتونیم ارزش‌های اسلامی را پیاده کنیم، با احکام اسلام شوخی نکنیم. همه این شهدایی که در صدر اسلام تا به حال و قبل از انبیا و اولیا داده شدن برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه، نه برای اینکه اراذل و اوباش آزادی پیدا کنن هر غلطی میخواد بکنن. سعی کنیم اول خودمون احکام اسلامی در زندگیمون پیاده کنیم، بعد دیگران رو راهنمایی کنیم. سوم، ما به خصوص به عنوان شیعه به عنوان پیروان مکتب امام حسین باید همیشه آمادگی داشته باشیم برای مبارزه با دشمنان دین. حتما همه شما شنیدید از همون اوائل غیبت کبرا علمای بزرگ روزهای جمعه شمشیر و اسب برمی‌داشتن می‌رفتن در اطراف شهر تمرین اسب سواری و شمشیر زنی می‌کردن برای اینکه اگه امام زمان ظهور کرد اینا آماده باشن برای جنگ. علمای بزرگ قرآن می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید آمادگی کسب کنید. وقتی ما آمادگی داشتیم دشمن عقب نشینی میکنه. روزگاری پیش آمد اون وقتی که اراده خدا تعلق گرفت، مردمانی به برکت رهنمودهای حضرت امام رضوان الله علیه آماده مبارزه با دستگاه کفرشان شایی شدند، قیام کردند، خون دادند، شکنجه دیدند، تبعید شدند، اموالشون از بین رفت تا این انقلاب به پیروزی رسید. برای چی مبارزه کردن؟ امام داد میزد مرتکب کبیره از کسی که امروز داد نزند. ای قوم ساکت، ای نجف ساکت، اسلام از بین رفت، من احساس خطر میکنم برای اسلام. مردم برای احیای اسلام قیام کردن. اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده باز روزگاری پیش اومد مثل زمان شاه، اونجور که این سازشگران با آمریکا میخواند، اونا میخواند باز وضع زمان شاه رو تکرار کنه. اگر روزگاری پیش اومد من و شما باید آماده مبارزه باشیم، آمادگی که در طول 1300 سال به برکت خون سید و شهدا در شیعه ها پیدا شد در 22 بهمن نتیجه داد. این آمادگی را از دست ندید. شما را خواب نکنن با لالایی های تساهل و تسامح. با این حرفا میخواد اون آمادگی را از شما بگیرند، اون روح سلحشوری را، شهامت را، فداکاری را، شهادت طلبی را. اینا نقشه های حساب شده است، از جای دیگه آمده، کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه دارند اجرا میکنند. مواظب باشید این روح فداکاری و شهادت طلبی از شیعیان رخت بر نبندد. این روحیه را همیشه حفظ کنید، همیشه دعا کنید خدایا مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم در این شب قدر بهترین حالی که برای اولیاء خودت توفیق عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. اون رحمت هایی که در این شب به بندگان شایستت نازل میکنی ما هم را از اونها بی بهره نفرما. پروردگارا روح امام و شهدای اسلام را با امیرالمؤمنین محشور بفرما. خدایا این نظام اسلامی را به برکت نام سید الشهدا تا قیام ولی عصر از همه آفات و بلیات حفظ بفرما. روح شهادت طلبی را در همه ما زنده نگهدار. نسل ما را تا روز قیامت از شیعیان علی و از یاران امام زمان قرار بده. باز هم دعا میکنیم خدایا مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.